معمارش قوم بود، مهندسش قوم بود. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظمه، مقام معظمه.
انقلابیگری خط قرمز بود.
از اونجایی که اقتدار هر کشور مظهر حیات، عزت ملی، افتخار آفرینی، پیشرفت و امید به آینده قلمداد می شود، آیت الله خامنه ای به عنوان فقیهی برجسته و رهبر جامعه اسلامی مکررن و به طور پیوسته بر آن تأکید و آن را پشتوانه ثبات نظام جمهوری اسلامی در عرصه ملی و بین المللی، حافظ موجودیت اعتبار و احترام آن در دنیا و تأمین کننده منافع ملی معرفی و به نقش آن در دفع چالش ها، تهدید ها و مظالم استکبار توجه و اهتمام ویژه‌ای دارد. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 MHz. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز فصل 8 این برنامه رو به اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 11 موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تحمل تحمیل و تحمیل اقتدار در دو برنامه بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نصیری با هم گوش می‌کنیم.
خانم دکتر، به نظر شما این ارتباطه، ایجاد کردن رفتار متصل و یا ایجاد کردن رفتار منقطع توسط رسانه چون اتفاق میفته؟
ببینید، شما حالا آقای دکتر فکر بکنم در نقطه وقوع مسئله یا در واقع هر گونه رویداد یا سوژه‌ای در جامعه این فراز و فروده و این اتفاق به قله خودش یا به اون نقطه اوجش میرسه، اما یک فرایند پیشین داریم که بروندادش توی اون نقاط در واقع بحرانی میبینیم. اون فرایند و اون پروسه اگر پروسه دقیق طی شده نباشه، توسط رسانه و توسط خروجی های رسانه و حتی توسط کسانی که رسانه اونها رو به تصویر میکشه به عنوان شخصیت های ارزشمند در جامعه، شخصیت هایی که میتوانن محل رجوع باشن در چنین مواقعی، شما در مواقع بحران یا در مواقعی که بزنگاه های تو در حوزه رسانه هست که اون متصل و منقطع بودنه خود رو اونجا بیشتر نشون میده، نمیتونی کاری بکنی. بنابراین در امر رسانه طی یک فرایند برای اینکه تو یک سری مؤلفه ها مثل در واقع تحمل رو به عنوان فاکتور ارزشمند قلمداد بکنی و در برونداد در واقع رسانه ایت این رو تمام قد به منصه زور بذاری، نکته داره اهمیتیه. همیشه ما این رو مثال میزنیم، من یعنی خودم همیشه وقتی که آتش سوزی جنگل کالیفرنیا اتفاق افتاده بود، شما مظاهری که اینها به تصویر کشیده بودن از این آتش سوزی رو نگاه بکنی، سطح تحمل جامعه رو به شدت داره میبره بالا، با اینکه ناکارآمدی در حد اعلای خودش بود و نمیتونستن آتیش جنگل رو خاموش بکنن، اما برونداد رسانه، بالا بردن ظرفیت تحمل در جامعه، ارائه تصاویری که در واقع هم افتگنی در یک فضاحت مدیریتی افتخار میکنه به آتش نشانش، افتخار میکنه به کارشناس نمیدونم جنگلبانیش که ممکنه خطا هم کرده بوده باشه، اما میخوام بگم که هم تحمل جامعه رو میبره بالا، هم سعی میکنه که دوز اطلاع رسانی یا دوز در واقع تولید محتواش به سمتی بره که این تحمل و این آستانه در واقع تحملی رو خیلی با یه شدتی بالا و پایین نکنه، چون حوزه افکار عمومی حوزه به قول معروف بسیار جدیه، یعنی یک اتفاق رو، دو اتفاق رو تو میتونی به گونه ای مدیریت بکنی که کلن تحمل اجتماعی، یعنی یک رخداد کوچک بتواند یه بحران بزرگ بزرگ درست بکنه. بنابراین رسانه میتواند با بارگذاری ارزشی روی مؤلفه هایی مثل تحمل، مثل حوزه اخلاق، مثل حوزه تعهد که در برنامه های گذشته دربارش صحبت کردیم، اینهایی که گزاره‌های جدی برای حرکت جامعه به سمت جلو هست، برسه به مرحله‌ای که من بگم که خب این تحمل یک بار ارزشی داره. امروز سوال من در واقع اینجاست، آیا تحمل کردن در بستر فرهنگی جامعه ما به معنی عامش، یعنی اونهایی که بالاخره ما میگیم که کف جامعه چه اتفاقی داره میفته، چقدر تحمل فاکتور ارزشمنده؟ اتفاقا فضای رسانه داره بهش میگه که تحمل نکن و تو در واقع یک شهروند جدید مدرن شده، در واقع هوشمند شده و با همه این واژه‌های قشنگ، شهروندیه که قرار نیست چیزی رو تحمل بکنه. حالا اگه تحمل سویه منفی داشته باشه میشه ضد اجتماع و ضد سیستم ایمنی جامعه حرکت کردن، اگه مثبت داشته باشه میگه ظلم رژیم صهیونیستی رو تحمل نکن، نمیدونم ضد اجتماعی رفتار کردن سایرین رو تحمل نکنه. اینجا اونجاییه که باید ببینی رسانه داره میبره به سمت این که بگه که مرگ بر اسرائیل، یا میگه که در واقع ببری که شعار ساختار شکنانه کف خیابونت برات مسئله درست بکنه. این اونجاییه که برونداد رسانه رو شما میتونی ببینی، خیلی نیازی به تشریح نداره، ما باید الان در عمل
کاملا تو داودی من از انتهای صحبت خانم دکتر یک نتیجه رو بگیرم، اونم این که خب ما در بحث امروز ما هم هست، تحمل تحمیل، بحث خانم دکتر بحث تحمیلگری رو در حقیقت اشاره کردن که میتونه یک رفتاری رو در حقیقت ایجاد بکند که رسانه که تحمل داشته باشه این تحمیل رو، یا وقتی نه میتونه رفتاری ایجاد کنه که در مقابل این تحمیله اون تحمل رو عملا نداشته باشه، این معنی واقعی یا بحرانزایی بکنه یا بحرانزدایی عملا بکنه اون رفتاره. من میخوام آرارو وارد بحث تحمیلگری هم بشیم، یه وفاق بین دو تا کلمه، بین دو تا واژه، بین دو تا گزاره ما چجوری میتونیم ایجاد کنیم؟
وفاقش خیلی راحته، اگر تحمل متصل باشد تحمیل عدل است، اگر تحمل منقطع باشد تحمیل جهل است. این جمله به قول معروف حروف مرتبطه بین این دوتا مفهوم.
بدانی برای چی باید تحمل کنی، برای چی باید این تحمیل رو بپذیری.
ما اونجا دوتا فاکتور داشتیم دیگه، زمان به اضافه این طرف، الان دوتا فاکتور داریم، چه چیزی و چگونه،
چه کسی.
آها، به تعبیری چه کسی. ببینید الان تاریخ به ما تحمیل می شود یا نه؟ آقای دکتر به لحاظ جامعه شناسی گزاره های نشأت گرفته در تاریخ به ما تحمیل میشه یا نه؟ وقتی ما هیچ اراده ای در ساختن تاریخ نداشتیم قبل،
برخی از گزاره همشون نه، چون برخی از گزاره رو ایجاد کنندش خود ما هستیم.
نه تاریخ گزاره نه، تاریخ قبل رو
بله، برخی از گزاره ها نه، منتقل شده به ما،
پس داره تحمیل میشه دیگه. حالا این تحمیل مثبت یا منفیه؟ هرچند در مفهوم عمومی میگن هرچی تحمیل بشود بد است، اما من میخوام بگم بیاید خود شناختی فاصله بگیریم از این باری که خودمون اومدیم به بعضی از کلمات. ببینید اگر شما تحمیل رو ببرید از منظر سلطه ببینی یه مفهوم داره، از منظر هژمونی ببینی یه مفهوم دیگه داره. مگه ما سال 1357 جمهوری اسلامی رو مثل یه ابرو وسط شرق و غرب به دنیا تحمیل نکردیم؟ کردیم یا نکردیم این کارو؟
در ادبیات سیاسی همواره با دو واژه قدرت و اقتدار سر و کار داریم. تفاوت این دو بسیار است. قدرت هرچه عریان‌تر خود را نشان دهد، سلطه و مبانی انسانی و معرفتی را بیشتر زیر پا می‌گذارد. طبیعی است که با قدرت نمی‌توان تولید اقتدار کرد. شاید از همین منظر باشد که در ادبیات سیاسی اقتدار را همراه با معنویت و قدرت صرف را فاقد معنویت می‌دانند. از همین روز که جبهه طرفدار قدرت که عنصر و ویژگی برجسته آن مادی است، تحمل هیچ شکستی را ندارد و برای جبران هر شکستی متوسل به کثیف‌ترین روش‌ها برای اعمال قدرت خود می‌شود. اما در نقطه مقابل، جبهه‌ای که پیرو اقتدار و به تبع آن مقاومت است، شکست موضوعیتی ندارد. چرا که در فرهنگ مقاومت برگرفته از اقتدار که معنویت عنصر شاخص آن است، هر گونه مقاومتی پیروزی در پی دارد و شکست‌های ظاهری معنایی ندارد. اما دوازدهمین برنامه‌ای که در فصل هشتم ساعت 24:01 در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، قسمت دوم رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی تحمل تحمیل و تحمیل اقتدار با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بود که بخشی از نظرهای آقای دکتر داوودی رو در این برنامه مرور می‌کنیم.
ما البته تاکید میکنیم مجددا راجع به کلمه تحمیل وقتی داریم صحبت میکنیم، مخاطبین عزیز دقت داشته باشم که ما داریم در دو سویه تحمیل ما صحبت میکنیم که این واژه چون واژه یک امکان داره خیلی ها نسبت بهش بعضی از ذهنیت ها رو داشته باشن، ولی ما داریم از یک منظر ثالث در واقع به مسئله نگاه میکنیم. ما دو مفهوم رو داریم با این عنوان، مفهوم قیاس و مفهوم نگاه. همیشه در هر جامعه قیاس با مجاور و گذشته است، نگاه معمولا به لحاظ منطقی باید به آینده باشه. وجه مشترک قیاس و نگاه مفهومی سخت عنوان زمان حال، یعنی شما در زمان حال به گذشته نگاه میکنی، در زمان حال مقایسه میکنی گذشته رو، در زمان حال به آینده نگاه میکنی. پس مخرج مشترک گذشته و آینده حاله، یا بحث کاملا طبیعی و عادیه. اما شما وقتی وارد حوزه تحمل میخواید بشید، در حوزه شناخت میگه باید 4 فاکتور رو من بفهمم تا بتونم اصلا به تو بگم که این چیزی که تو بهش میخوای بگی تحمل، یا اون چیزی که میخوای بهش بگی اقتدار ناشی از تحمل، اصلا شکل میگیره یا نمیگیره. حالا بعدن بریم روی شئون و مشتقات در واقع این اقتدار با هم دیگه صحبت کنیم که بگیم الان اینجا نظامیه نیازه، اینجا اجتماعیه نیازه، هر کدوم این در واقع شئون و ساحت ها مال بعد ماجراست. نکته اول، میزان اعتمادی که مخاطب افکار عمومی به توانمندی اقتدار آفرین دارد. هنوز سراغ اقتدار زایی نرفته، هنوز سراغ افتخارات ناشی از اقتدار نرفته. ما چه زمانی مخاطبمون مطمئن میشه و مؤمن میشه؟ زمانی که رسانه میاد میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، برد موشک ما از 500 کیلومتر شد 2000 کیلومتر، اینم موشک است که بهتون گفتیم، اینم پرتابشه، ببین اینم مسافتی که طی کرده و سلام. پس اولین جایی که اتفاق میفته اینه که مخاطب افکار عمومی به یک درکی از اون گزاره‌ای که میتونه اقتدار آفرینه بکنه رسیده باشه. و آقای دکتر، خانم دکتر، این موضوع ذهنی نیست.
بله.
حتما باید یه عینیتی داشته باشه
که ما معمولا در حوزه علوم اجتماعی اصخایی میکنم دکتر از این به رخداد ما نام بریم که حتما باید یک رخدادی اتفاق بیفتد که این رخداد بستری بشود برای ورود به مقوله‌ای که
پس این درک در فاز 1، درک در فاز 2 اینه که رسانه حتما بتواند مخاطب رو به شناخت فرایند برسونه. ما موشکی رو تولید کردیم که 500 کیلومتر 2000 کیلومتره. خب اینو خریدی دیگه، رفتی پول دادی از فلان کشور خریدی. ببینید این یه درک میده، اینکه شما بگی نه ما نشستیم بچه‌های همین مملکت، نخبه‌های همین مملکت، دانشجوهای همین مملکت اینو طراحی کردن رسید. اون انفجاره یادتونه، شهید تهرانی مقدم یادتونه، اون اونجایی که رسید به 2000 کیلومتر. ببینید چه فرایند سختی رو ما سپری کردیم. پس در مرحله دوم درک از فرایند شکلگیری اون عنصر اقتدار آفرین. حالا اینجا دو مسئله خیلی مهم پیش میاد. یک، درک باید امکان این رو بده که شما همزاد پنداری کنی. اگر نکنی آب و روغن، تو جدا حکومتم جدا. این نکته اول. نکته دوم، امکان تبدیل شدن بهش رو به لحاظ ذهنی نه عینی پیدا کنی. اگر بگیم این موشک و دانشمندای پاکستانی اومدن برای اون ساختن، مخاطب به یه درک میرسه. اما اگر بگی بابا این بچه خودت تو دانشگاه بوده اومده اینو درست کرده، این یه درک دیگه ای داره. پس خودش رو میدونه و امکان همزادپنداری با این کیس رو داره دیگه. ما تو حوزه سینما میگیم فیلمی قویست که مخاطب رو برسونه به جایی که با قهرمان اون مسئله یا ضد قهرمانش همزادپنداری کنه.
بله.
خب اگه تو نتونی این کارو بکنی، خب یه فیلم پخش شده رفته پی کارش دیگه، چه فرقی کرده؟ نکته سوم، اون رینگ سوم که میاد مفهوم رو در واقع در بر میگیره، منبعث از این نکته است که شما مخاطب به لحاظ ادراک از اون عنصر قدرت آفرینه و طی این مسیر خودش رو سمت برنده ماجرا ببینه. یعنی امکان داره شما گزاره رو تولید کردی، مسیر رو هم طرف درک داره، اما تهش میگه من طرف برنده نیستم. اینجا باید حتما گزاره انتقال و اطلاق برنده به مخاطب پس از درک عنصر و درک مسیر شناختش ایجاد بشه. ما در همین سر قصه عملیات طوفان الاقصا یه نکته خیلی جالبی بود. عمدتا مخاطب فکر میکرد که سمت مظلوم ماجراست، سمت آسیب دیده ماجراست، سمت در معرض حمله سهمگین رژیم سهیونیستی قرار گرفته ماجراست. چرا رسانه های ما نتونستن این رو نشون بدن که بابا تو طرف برنده ماجرایی، تو طرف
حق ماجرایی،
تو طرف مقتدر ماجرایی؟ و اینم یه شبه حاصل نشده، یه فرایند از جنگ 2006-33 روزه تا رسیدیم به اینجا، کمم که هزینه ندادیم و و و و و و عنصر اون نمادی هم که توش تولید شده اینه، اونجا رو زدیم، این کارو کردیم. خب پس این که شما عرضم به حضورتون که بگی ما توی این فرایند قرار گرفتیم رسیدیم به اینجا و من طرفه، حالا امکان داره اینجا رسانه بیاد از این گزاره استفاده کنه، من طرف پیروز پرهزینم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره،
پیروزی هستم که در ظاهر داره آسیب میبینه
ولی باطنن چون پیروزم و پذیرفتم که این هزینه بدم، پس من اتفاقا اینجا اقتدار دارم. پس این نقطه سومه که شما حتما بتونید
مظلوم مقتدرم
دقیقا اینجا بتونید تعریف کنید. یعنی حالا این جامعه امکان داره جامعه لوکال باشه، امکان داره جامعه بزرگتری باشه، فرقی نمیکنه، جامعه بالاخره جامعه است، خیلی توفیری ما توی نداریم. و نقطه پایانی که توی این قصه وجود داره اینه که شما چگونه بتوانید این طرف پیروز ماجرا بودن رو مستمرن در ساحات دیگه تعریف کنید. فقط نظامی که نیست، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ، هنر، همه چیز. خب لایه میانی بین همه اینا رسانه است. رسانه چگونه میتواند این شناختو به من بده که توی یک کیس من هر چهار گزاره رو بلافاصله بهش دست پیدا کنم؟
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی در انتخابگری هوشمندانه و تکاملگرایانه موضوع 13 برنامه از فصل 8 ساعت 24:01 بود که در دو قسمت از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو پخش شد. و در این برنامه هم میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. مباحث مهمی مطرح شد که با هم به گزیده‌ای از صحبت‌های خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
خانم دکتر نصیری، ما دال مرکزی این فصل هشتمی که ما در خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه هستیم، بحث رسانه و رفتارسازی هستش. من می‌خوام از شما بپرسم که رسانه چگونه می‌تونه رفتاری رو ایجاد بکنه که این رفتار و یا سازمان رفتاری ایجادی انتخاب گرایانه باشد، انتخاب هوشمند داشته باشه، و یا رفتارش منبعث از انتخابی و یا انتخابگری هوشمندانه شکل گرفته باشه.
ببینید، مرزهای حوزه استحفاظی ذهن که خب نکته بسیار مهمیه، این دقیقاً هم اونجاییه که رسانه ها با هم دیگه رقابت میکنن برای اینکه به همش بزنن، مرزها رو توسعه بدن یا در واقع تنگتر بکنن این فضا رو. من فکر میکنم که رسانه در این نقطه و در غیر متمرکز کردن حوزه های استحفاظی ذهن به شدت میتونه در حوزه انتخابگری ما و ایجاد اختلال در این نوع انتخاب اثرگذار باشه، که خب به هر حال باید بهش توجه بکنیم. اینکه رسانه چگونه داره و با چه محتوایی، با چه کارکردی، با چه خروجی ذهن مخاطب رو غیر متمرکز میکنه و این ذهن غیر متمرکز اساساً دچار اختلال و در واقع جابجایی جدی حوزه ذهنش و شناختش و فهمش از محتواها میشه. این یک نکته هست که خب به هر حال باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی که بسیار داره اهمیت هست این هستش که اساساً رسانه متوجه این باشه که فرایند عدم شناخت چه اتفاقی رو میتونه برای جامعه رقم بزنه و این حق انتخاب رو برای مخاطب و برای خودش در حوزه انتخابگری در واقع به رسمیت بشناسه. ما وقتی که داریم از حوزه رسانه و انتخاب صحبت بکنیم از توانستن، از حق داشتن و از وظیفه داشتن، از این سه ساحت داریم صحبت میکنیم. این که من میتوانم، من حق دارم که انتخابگری بکنم و من وظیفه دارم چه به عنوان رسانه و چه به عنوان مخاطب وارد لایه‌های در واقع مختلف انتخاب بشم و مسیری که انتخاب میکنم و فرایندی که در پیش میگیرم و ایستگاه‌هایی که برای خودم و ذهنم تعریف میکنم برای ورود حوزه‌های در واقع مختلف شناختی در ذهنم، اینها چقدر میتونن انتخاب درست رو رقم بزنن. خب به هر حال ما فهم فاکتورهای رسیدن به انتخاب صحیح جزء وظایفی است که رسانه حتما میتونه درش نقش داشته باشه. اگر من یک رسانه با تلورانس بالای رفتاری باشم، حتما در انتقال فاکتورهایی که میتونه در ذهن مخاطب ایجاد فهم بکنه برای اینکه مسیر انتخابگری خودش رو در واقع پیدا بکنه یا درست تشخیص بده، حتما دچار مسئله هستم. این هیچ ربطی هم نداره که ما الان رسانه داخلی رو مورد توجه قرار بدیم یا رسانه خارجی. هر آنجایی که ما سعی بکنیم که این مرزهای ذهنی مخاطب رو جابجا بکنیم و اون حق انتخابگریش رو دچار اختلال جدی بکنیم، اونجا وظیفه خودمون رو درست انجام ندادیم. ممکن است رسانه داخلی باشم اما کارکرد رسانه خارجی رو پیدا بکنم. ما در همین برنامه‌هایی که برای اتفاقات غزه می‌بینیم که در رسانه‌های متأسفانه داخلی ممکنه که تولید بشه، کلمات و خروجی‌هایی رو داریم از متأسفانه برخیشون می‌گیریم که داره مسیر انتخابگری مخاطب رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، چون گزاره‌های غیر منطقی، غیر واقعی و غیر دقیق رو داره پیش روی مخاطب میذاره که اون گزاره ها ایجاد کننده تردیده. شما وقتی که درباره یک موضوعی دچار تردید میشه، قاعدتا از حوزه انتخابگری هوشمندانه و دقیق فاصله میگیره که خب این مرحال یکی از نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. ما یه جاهایی مخرج مشترک هم حتی نداریم. کاملا اگر شما در واقع اسم شبکه ها رو بردارین از روی محتواها، تصور میکنید که دارید یک رسانه خارجی نگاه میکنید به جهت اون فرایندی که طی شده. حالا به هر حال افرادی اومدن و دارن مطالبی رو مطرح میکنن و من رسانه این فرایند یا این محیط رو براشون فراهم کردم که اونها حوزه انتخابگری هوشمندانه رو به شدت دچار اختلال
باشن. اصلا که میشه گفت رسالت های خب رسانه همین بحث ایجاد یک رفتاری هستش که رفتار اول این که در گام اول انتخاب درستی داشته باشه، در گام دوم این رفتاره انتخابش انتخاب هوشمندانه دقیق باشه. پیش میاد که رسانه ای عملا این وظیفه خودش رو یا رسالت خودش رو به درستی انجام نده؟
بله، همین مثالی که در واقع عرض کردم قبل از سوال شما همین هست. ببینید، شما وقتی در ارائه محتوا، ارائه سوژه و ارائه موضوع ذهن مخاطب خودت دچار اشتباه در انتخابگری میشی، قاعدتا خروجی که حاصل میکنی برای مخاطبی که داره تو رو تماشا میکنه ایجاد اختلال در انتخاب هوشمندانه میکنه، چون تو فرایندی که سپری کردی فرایندی بوده که انتخابگری خودت به عنوان رسانه مسئله داشته.
گیرنده های شما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده و در این برنامه مرور مختصری داریم بر موضوعات فصل 8 برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه.
در برنامه 14 میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم که قسمت دوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی در انتخابگری هوشمندانه و تکامل گرایانه رو بررسی کردند. به بخش‌هایی از این برنامه با صدای آقای دکتر داوودی گوش می‌کنیم.
یه موقع هستش که ما نوع شناختمون رو منبعث بر یک مأموریت میکنیم، میخوایم همه چیز رو به سمت اون حرکت بدیم. تو رسانه ما همیشه این رو با یه مثالی بیان میکنیم، میگیم یه موقع هستش که شما برای تصویر مینویسید، یه موقع هستش که متن رو نوشتی میری براش تصویر پیدا میکنی،
میسازی براش.
این دوتا موضوع متفاوته. اگر شما یک تصویر رو داشته باشی بخوای براش بنویسی، یک مسیر تکامل رو داری حرکت میکنی. این که نه، می نویسی آنچه که باید بنویسی رو و بعد میری برای چه چیزی پیدا میکنی یا میسازی، اون یه موضوع دیگه ایه. حالت اول یک در واقع مکانیزم داره، حالت دوم با یک فرایند دیگه ای حرکت میکنه. تعریف استاندارد یهو اتفاق نمیفته. معمولا تعریف استاندارد مثل نقطه و خط میمونه. تعریف استاندارد در حوزه رسانه حکم بریل رو داره.
آرمان اینجا چیز نمیشه، محل بحث نمیشه.
نه اصلا الان نمیخوایم وارد حوزه تأثیر ایدئولوژی و آرمان رو اصلا الان نمیخوایم بررسی کنیم، چون در انتها اون میشه تراز، حتی شاخص هم نیست، اون میشه تراز که باید ببینیم اینی که داریم حرکت میکنیم اصلا به اون خورده یا نخورده. که حالا اینجا نقایص، اختلالها، خلعها، جا کردن غیر استانداردها به جای استانداردها اینجا خودشو نشون میده. بنابراین الان ما آرمان رو در واقع تعمدی فاکتور میگیریم، سه تا اصل رو در واقع بهش نگاه میکنیم. نقطه اول حوزه استاندارد و حوزه شاخص حکم بریل رو داره و در طول زمان شکل میگیره. هیچ وقت یک اتفاق یهویی در واقع اون رو تولید نمیکنه، به شرط ها و شروط ها، البته شروط خیلی زیادی این وسط مد نظر هستش. بنابراین همیشه برای اینکه شاخص جدید بتواند خودش رو حاکم بکند، باید در حوزه رسانه، این باید غیر اخلاقیه. یعنی اینجا میخوایم یه مقدار موضوع رو، چون ما داریم راجع به رسانه در ایران صحبت میکنیم، این باید غیر اخلاقیه. برای اینکه شاخص جدید بگوید من بهترم، باید شاخص قبلی، استاندارد قبلی رو نفی کنه. برای اثبات خود نفی دیگران کردن اولین مرحله انحراف در استاندارده.
تو میشم نفی نکنه، ولی برطقی با نگاه خدمت شما هستم که
حالا اینجور دو نکته است. فکر نمی‌کنم این باشه آقای دکتر، منظور تو این نیست که لزوما باید نفی بکنم، میگن اگر نفی بکنه اولین پله انحرافه.
اولین پله انحراف نفی شاخص‌های قبل از خوده. شما دهه 70 رو نگاه بکنید، مجموعه روزنامه‌هایی که آمدن تحت عنوان رسانه، روزنامه‌های زنجیره‌ای مطرح شدن، ببین کارشون نفی مسیر روزنامه‌نگاری دهه قبل خودش بود، در صورتی که خیلی اثر داشت. فضای مجازی دهه 80 که اومد موضع مکتوب ژورنالیستی رو نفی کرد. ببینید شما زمانی که مرتب دارید نفی میکنید، اینجا استاندارد شکل نمیگیره، اینجا رسماً از بین رفتن شاخص ها شکل میگیره. برای همینه که ما میگیم اولین نکته‌ای که بتواند یک شاخصی شکل بگیرد دقیق، باید نقد استاندارد قبلی و بهره‌گیری از نقاط قوت برای تعریف استاندارد فعلی صورت بگیره.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات 7 برنامه دوم از فصل 8 ساعت 24:01 آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 27 دی با ادامه مرور برنامه های فصل 8. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.